بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه کتاب الخج استاد مرحوم جلسه 482 روز چهارشنبه مورخ 2/7/93.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل چهارم بر وساقت ابراهیم ابن مهزیار این است که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی در رابطه با محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه جمله رو نقل می کنند که در اصطلاح رجالیون گفته می شود مستثنیات از روات کتاب نوادر الحکمه. خلاصه اون جمله این است که مرحوم نجاشی می فرماید محمد ابن حسن ابن ولید شیخ مشایخ قمیین و استاد شیخ صدوق از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء کرده است آن چرا که 24 یا 25 نفر نقل می کنن. این جمله یه مستثنا داره یه مستثنامین. مستثنا این است که 25 نفر از رواتی که محمد ابن احمد ابن یحیی از اونا روایت نقل میکنه ضعیفن، که این افرادم تو کلام شیخ و نجاشی اسم برده شدن. مستثنا منه این کلام در این که چه مضمونی است و آیا معتبر است یا نه بین رجالیین اختلاف است. آیا سایر روایات نوادر الحکم معتبر است؟ یا سایر رواتی که محمد ابن احمد ابن یحیی از اونا نقل میکنه معتبره. در گذشته ما مستثنا منه این جمله رو، یا قبلا تعبیر میکردیم مفهوم این جمله رو، اعتبار و مضمونش برامون مورد تردید بود، با کمک قرائنی از کتب رجالی به این نتیجه رسیده ایم که این جمله رو که نجاشی از ابن الولید نقل میکنه، استاد نجاشی ابوالعباس ابن نوح هم همین مطلب رو تأیید میکنه که ابوالعباس ابن نوح کسی است که نجاشی میگه کان ثقتا فی الحدیث متقنا فی ما یروی فقیها بصیرا بالحدیث و الروایه و هو استاذنا و شیخنا و من استفدنا منه. ابوالعباس ابن نوح هم چه آدمی است؟ او هم میگه قد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ولید فی ذلک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابوی الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید فلا ادری ما راوه به لانه او کان علی ظاهر العدالت و الثقه. بالاخره این جمله رو یا این قاعده رو که ابن ولید بنیان گذاشته است، ابوالعباس ابن نوح استاد نجاشی تأیید کرده است و شیخ صدوق نیز مهر صحت بری قاعده گذاشته است، به کمک قرائنی هم مستثنا در عدم اعتبار 25 نفر یا 24 نفر علی اختلافی که بین نسخه نجاشی و شیخ هست و هم مستثنا من که وثاقت سایر رواتیست که در طریق احمد ابن محمد ابن یحیی اشعری قمی قرار دارند، به نظر ما اثبات می شد. اگر این قاعده با تفصیلی که در جای خودش باید ذکر بشه مورد تأیید قرار گرفت، نتیجه می گیریم ابراهیم ابن مهزیار جزء این مستثنا منها است و کأن ابن ولید ابوالعباس ابن نوح و شیخ صدوق به توثیق عام ایشون رو توثیق کردن و در مقدمات گذشته ثابت کردیم توثیقات چه این محققین بر اساس اصالت العداله نبوده است لذا معتبر است. همینجا ببینید عبارت های مدرسه نجف رو می‌فرمایند یک وجه این است که بگیم ابن ولید ابوالعباس ابن نوح شیخ صدوقشون توصیف کرده اند، یعنی که ان همون مستثنا من رجال نوادر الحکمه را آل خویم اینجوری می‌فهمند و جواب میدن توصیقات عرض کنم که ابن ولید و ابوالعباس ابن نوح و عرض کنم به حضور شما که شیخ صدوق فایده نداره چون مبتنی بر اصالت العداله است. یعنی اشکالی که مدرسه نجف میگیرند اینه که اونم ما در مقدمات روزهای گذشته جواب دادیم. وقت بیشتر رو قاعده رو اون قاعده بخواید تمرکز کنید رو ابوالعباس ابن نوح هم کار کنید. استاد نجاشی است، شیخنا من استفدنا منه. و اگر ابوالعباس ابن نوح اصالت العداله ای باشه نباید نجاشی که آرایش خیلی جا ممکنه مبتنی بر حرف این استادش باشه یک جا اشاره کنن که آقا ابوالعباس ابن نوح رو ما قبول نداریم آرای رجالی شو چون اصالت العداله ای بوده. نم باز زمینه کنید به اون بحثای گذشته. نتیجه تا اینجا در این بحثای این چند روز ضمن این که دو سه نکته کلی رجالی رو که آثار فراوان در کل فقه داره بررسی کردیم، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ابراهیم ابن مهزیار که در سند روایتی در باب وصیت به حج وارد شده است ثقه است، لذا روایتی که حالا باید در دلالتش بحث کنیم از نظر سند به نظر ما معتبر و قابل اعتنا خواهد. این مباحث رجالی که به مناسبت ابراهیم ابن مهزیار وارد شدیم و مطالبی مطرح کردیم و که حالا از کردم بعضی از اون مطالب مهمه اصالت العداله که بحث کردیم. چرا ما گفتیم صدها مورد؟ در همون بحث براعت هم میگفتیم صدها مورد، رفعا میگفتن با تحقیق 40-50 مورد تو رجال پیدا کردیم، ممکنه 40-50 مورد هم مستقیم تو فقه پیدا کنن. چرا تعبیر شد صدها مورد؟ شاید از این بحث امروز جواب داده بشه. مستثنامین های رجال نوادر الحکمه حداقل 500 خورده آدم هست. اگر توصیق ابن ولید و ابوالعباس ابن نوح شامل مستثنامین بشه، یعنی با این توصیق 500 خورده از روات ما توصیق میشه. در کل این 500 خورده وقتی از آقای خویی بپرسی برای چی مستثنامین و مدلول رئیسشون قبول داره اما برای چی علامت وساقت نمیدانید، یک جواب خواهند داد. به خاطر اینکه احتمال میدیم ابوالعباس ابن نوح و ابن ولید و شیخ صدوق که 500 خورده ای رو توصیق کردن، توصیق بر اساس اصالت العداله بوده است، لذا فایده نداره. خب شما این 500 تا رو اضافه کنید به 100 خورده ای مورد که در فقه و رجال پیدا میکنید، حداقل میشه 600 خورده ای مورد که اتناع توصیقات ممکنه با نگاه مدرسه نجف بر اساس اصالت العداله باشه، لذا لا یعتبر. اگه این نگاه رو نداشته باشیم که نداریم، ممکنه این توصیقات بالاخره جای خودش قابل اتناع و قابل اعتماد بوده باشن. بقیه الکلام ضمن بحث ابراهیم ابن مهزیار در نکته‌ای که اینجا واردش نمیشیم، او بحث در مباحث اعتقادی باید بررسی بشه، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنن جریان رؤیت حضرت حجت و ملاقات با حضرت حجت که توسط ابراهیم ابن مهزیار یا در نقلی محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار بوده است. مرحوم تستری صاحب کتاب الاخبار و دخیل میاد یه فصل بلندی باز میکنه و تصریح به وضع این روایت میکنه، میگه این روایت موضوع است. با کلمه موضوع شاید 10-15 تا اشکالم به دلالت و صدر و ذیل این روایت میکنه. ما معتقدیم اون اشکالات قابل پاسخ است، اشکالات وارد نیست، نمیتوان حکم به وضع کرد در اون حدیث و در اون نقل. بله این نکته است که به نظر ما یک حادثه بوده، دو حادثه نبوده که یک بار علی ابن مهزیار یک بار محمد ابن علی ابن مهزیار این رؤیت برشون اتفاق افتاده باشه و به احتمال قوی اون رؤیت مال محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، نه محمد ابن علی ابن مهزیار. اون رؤیت و اون حادثه مال پسر ابراهیم ابن مهزیاره که محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار باشه، نه ابراهیم ابن مهزیار. چون تعبیرم در از جد به ابن المهزیار اینجوری در اصطلاح زیاد داریم، تعبیر به ابن المهزیار شده، فکر کردن ابراهیم ابن مهزیار. اون مطالبی که محقق در کتاب الاخبار و دخیلش مطرح میکنه قابل جوابه. او بحثو باید در ذیل بحثای عقاید بررسی کرد، اشکالات رو تک تک آورد جواب داد و یه بحثی داشت که اون دیگه الان اینجا جاش نیست و تمام الکلام در مورد خودش خواهد بود. بله اون نقل میکنه برادر یعنی چه، در اونجا چه جوریه. شاید از بین 10-12 اشکالی که صاحب الاخبار و دخیل نقل میکنه عمدش همون باشه، شاید عمدش همون باشه که حالا مدرسه نجف هم گاهی تعبیر میکنن یا بعضی از آقایین دیگر که خب این اگرم توصیف شد از جای دیگه ثابت کنید یه کذبه. اول کلام اخ به معنای برادر اونجوری باشد، مگر حضرت حجت میگن الالاخ صدید به شیخ مفید، اگه او توقی ثابت باشه این مگر اخ همه جا معنی برادر تنیه یا از کجا؟ چه جور ایره در این معنا گرفتید که بعدم این همه بمباران اشکال کردید حادثه رو؟ لذا اون در جای خودش ما یک کار ویژه‌ای رو نسبت به رواتی که تولد حضرت حجت رو اخبار کردن، رواتی که لقاء حضرت رو بیان کردن، اینا یک کار ویژه‌ای، حالا کم کم همینطور به علت برخی از شبهاتی که مثل احمد الکاتب و اینا داشتن ما در مورد بررسی قرار دادیم، حرفای تازه این در زمنش داریم که اون در جای خودش دیگه اینجا الان محل طرحش نیستش. خیلی خوب، پس نتیجه این که الهونا ابراهیم ابن مهزیار به نظر ما ثقه است و دیروزم اشاره کردیم اگر کسی این وجه رو هم قبول نکند تحقیق در رابطه با نقل اعلام الورا به اعلام الهدای شیخ تبرسی که مدرسه نجف توهم کردن از سید ابن طاووس است و دیگران، اگر اون ثابت بشه که حالا به یکی از دوستان ما که نسخه شناس در مشهد و 3-4 نسخه اعلام الورا در کتابخانه آستان قدس رضوی هست، پیشونم من مأموریت دادم یک نسخه را من سالف زمان نگاه کردم که در اون نسخه من ندیدم این مطلب رو در اعلام الورا، دیروزم که اشاره کردم استناد به این بود که خودم در یک نسخه ندیدم، ایشون بنا شد تحقیقی بکنه نتیجه رو به ما بگوید. اگر اثبات بشود که اون جمله رو شیخ تبرسی گفته است و اگر بشود از اون جمله که شاید بشود ادعای اجماع فقهای امامیه رو به دست آورد، وقت ممکنه به اون جمله هم استناد بشه برای وثاقت ابراهیم ابن مهزیار. علا کلال به نظر ما توثیق علامه، حرف اعلام الورا اگر ثابت باشد، روایاتی که کشی نقل میکنه که ضعف سندی داره همه اونا معید برای این مسئله خواهند شد و زمیمه کنیم یک اعتماد خیلی قویی بر وثاقت ابراهیم ابن مهزیار پیدا خواهد شد. نه سفارت اقوای از وکالته، ولی ما خاطرتون است بحث کردیم وکالت علامت وثاقته، اینو بررسی کردیم در جای خودش آوردیم. خیلی خوب، حالا چهارشنبه است و قبل دیگه حالا وارد بحث فقهی روایت نشویم، اجازه بدید فرصت باقی مونده رو که دوستانم اصرار داشتن دو نکته رو بنده عرایزی رو نسبت به این دو نکته داشته باشیم و انشالله بحث رو خاتمه بدیم. نکته اول این است که ما تبریکی داریم به مناسبت پیروزی هایی که مسلمانان و بالاخص شیعیان در یمن تا اینجا به دست آوردن. بدین مناسبت من میخوام توجه بدم دوستان محقق، اهل مطالعه و اهل تأمل، بلکه حتی جامعه شناسانی که در مباحث جوامع مختلف کار میکنند، بلکه عده‌ای از منصفین اهل سنت ره به یک نکته مهم میخوام توجه بدم که این نکته اگر مطالعه بشه روش آثار و برکات فکری زیادی دارن. یه وقتی ممکنه وارد بشین در این قسمتایش بعضی از بحثای خودمون داشته باشیم. این نکته حاشیه‌ای است که مطلب اصلیمون نکته دوم تشکیل میده و اون نکته این است که در همین اوان متأخر اگر یک کسی یک جدولی باز کنه حرکت‌های مختلف عظیمی در دنیا در پوشش بیداری اسلامی، توجه مردم به حاکمیت اسلام و این که باید حاکمیت اسلام رو در جهان برقرار کرد، حرکت‌های مختلفی در دنیا به وجود آمده است. یک کسی یک جدولی رو باز کنه، صفحه رو دو قسم کنه، یه سری حرکت‌ها رو در یک جا، یه سری حرکت‌ها رو در قائمه دیگه یادداشت کنه و یه تحلیل داشته باشه. در یک طرف میبینید یک حرکت‌هایی با صراحت تعبیر کنیم در جهان تسنن به وجود آمده است. اخوان المسلمین یک حزب فراگیر قوی که نخبگان جهان تسنن رو در همه جا جذب خودش کرده است. 80 سال است شعار اخوان المسلمین این است: الاسلام هو الحل، راه حل همه مشکلات جهان بازگشت به اسلام و حاکمیت اسلام است. 80 سال مبارزه میکنن، حاکمیت رو به دست میآورند، وقتی میخوان نتیجه 80 سال شعار خودشون رو در عمل متبلول کنن، 8 ماه نمیتونن دوام بیارن. 8 ماه و با اون وضعیت عجیب و غریب پروندهشون در هم پیچیده میشن. در همین قائمه اضافه کنید گروه‌های از دل شعار حاکمیت اسلامی، خلافت اسلامی، ادعای رجوع به تفکر اسلامی در میاد، مثل القاعده، مثل داعش، مثل جبهه النصره، حرکت‌های کور لیبی و امثال ذلک. در همین قسم تحلیل بکنید ببینید این نکته خیلی عجیب و دردناکی است. حداقل 150 سال است در غرب عده‌ای کار میکنن که افراد رو جذب اسلام کنن. هزاران نفری که در بین اینا افراد اهل مطالعه وجود داره، افراد نخبه وجود داره، اینا بعد از این که همه مکاتب دیگر دنیا رو پس میزنن، حلاوت و شیرینی از اسلام میبینن، میان مسلمان میشن. این هزاران نفری که مسلمان میشن پیرو مکتب فکری خاصی قرار میگیرن، که هر کدام از اینا امروز باید داعی صدها نفر به اسلام باشن، همینان حرکتهای کوری به نام اسلام انجام میدهند که تمام چهره اسلام رو پر از نفرت در دنیا معرفی میکنن و همینان ابزار تنفر مردم از اسلام میشون. باید تحلیل کرد در این قائمه این گونه اعمال منشأش یک فکر است. آن فکر چیست که اینان رو به اینجا میرسونند؟ و در مقابل یک قائمه دیگه داشته باشید، جمهوری اسلامی ایران با یک حرکت فراگیر 30 و چند ساله، به دنبالش جریان لبنان و حزب الله لبنان، به دنبالش جریان عراق و آخرین حلقه بالفعل از این حلقات حلقه یمن. این بر اساس چه تفکریست که هم دقیقاً با دشمنانش مبارزه میکنه، هم شیوه ها رو میفهمند، هم در برخوردهاش پیروزی های بزرگی رو نائل میشود؟ آن حرکت احساسی کور که اسلام رو معالم با آنجا رسونده است و این یک حرکت بالنده خلاق. نباید انسان‌های متفکر تحلیل کنن اونان چرا چنینند و اینان چرا چنین. این دو فکر تحلیل بشه، همین دو فکر امروز تحلیل بشود توسط تحلیلگران، مکتب تشیع پاسخ خودش رو گرفته است و دنیا می فهمد که این حرکت ها چرا چنین است و آن حرکت ها چرا چنان است. حرکت اخیر یمن حرکت کوچکی نیست. 50 سال سلفیه و عربستان سعودی حیات خلوتشون کشور یمن است. تحلیل کرده بودن فتح الفتوح ما اینه که یمن در مشت ماست، با اینکه شیعان زیدی بودن. یه گرد پیدا میشن تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران، اینا از زیدیه تبدیل میشن به شیعه اثناعشریه، وقتی این تفکر عقلانی تشیع رو در فکر خودشون تمرکز میکنن، یک حرکت رو شروع میکنن، دقیقا در مقابل همه دنیا میستن، یعنی غربی ها، حکام منطقه، سلفی ها، و قدرت جذب توده رو، قدرت تحرک توده ها رو اینجور دارن و الالان اینجور نتیجه میگیرن. نه قابل تحلیله، نه باید تحلیل کرد که اگر ما بخوایم بدون تعصب و با انصاف صحبت بکنیم، این حرکت فکری تشیع چگونه است، حرکت مقابلش چگونه است، اون حرکت‌های کور منتهی میشه و حرکت تشیع اینجوری زنده و بالنده و مبارزش میکنه، دنیا را به چالش میکشد، به اهداف خودش میرسد، سوژه هم دست دشمن نمیده. این نکته اولی که فعلا عرض کردم، فکر رو باید مشغول کرد. بنده به نظر خودم پاسخ براش هست، پاسخهای لطیفی هم هست، هر کس هم مطالعه کنه به پاسخهاش میرسه، ولی نکته قابل تأملی است که ازش نباید غفلت کرد. خب این یک نکته، بگذاریم. نکته دومی که یه مقدار میخوام روش توجه بیشتری داشته باشیم، به مناسبت‌های ایامی که در پیش داریم، بنده یک بار یک حدیثی رو خدمت دوستان قرائت کردم، یه استنتاج از این حدیث داشتم، این حدیث رو مختصر اشاره میکنم، نتیجه‌ای که برای این روزهای در پیش بخوایم بگیریم ازش. اون روایتی است که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل میکنه، سند این روایت فی غایت الاتقان است. مرحوم شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر عمر ابن عزین فزیل ابن یسار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حدیث مبسوط من خلاصش میکنم که ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. یک دنیا معناست تو این حدیث. من یک نتیجه میخوام بگیرم و اون نتیجه این است که از این حدیث استفاده میکنیم انسانی که میخواد امر دین و امت رو به عهده بگیره، انسانی که میخواد به نحوی متصدی امر دین بشه، امر امت بشه، لیسوس العباد باشه، مهمترین اقتضایش اینه که ظرفیت درونی خودش رو در ابتدا بالا ببره. شخصیتی مثل پیغمبر گرامی اسلام اگر میخواد این مسئولیت بزرگ رو به عهده بگیره، امر دین و امت بهش تفویض بشود، لیسوس العباد، تا اینکه قیادت عباد رو داشته باشه، اول ایجاد ظرفیت است. ایجاد ظرفیت به چیه؟ نمیگه عالم بشه، ملا بشه، مجتهد بشه، اونا همه خوبه. نمیگه فلسفه رو اینجور بخونه، تفسیرش اینجور باشه، در زمینه علوم مختلف نابغه باشه، چنین باشه، اونا نیست. مهمترین ظرفیت برای اینکه امر دین و ملت رو به عهده بگیرد این است که احسن ادبه، انک لعلی خلق عظیم. از این روایت استفاده میکنیم. هر کدام از ما، هر انسانی که میخواد به نحوی وارد حیطه دین شده، وارد حیطه مردم شده، میخواد مسئولیتی از مسئولیت‌های دینی و مردمی رو به عهده بگیره، تبلیغ کنه، تدریس کنه، در سمت امامت جمعه قرار بگیره، در سمت قضاوت قرار بگیره، پاسخ به شبهه، هر کاری که مربوط به امت و دین است میخواد به عهده بگیرد، اول باید ببینه ظرفیتشو داره یا نه، و او ظرفیت، ظرفیت اخلاقی است. آن وقت دوستان بارها عرض کردم نفس انسان هم عجیب و غریبه، زود چیزی رو یادش میره، زود مسیر رو گمراه میشه، زود انحراف پیدا میکنه و غیره. از روایات استفاده میشه یه ظرفیت های زمانی رو خداوند برای انسان ها قرار داده که در این ظرفیت های زمانی خودشون بازسازی کنن. یکی از این ظرفیت های زمانی مهم برای بازسازی بعد از ماه مبارک رمضان دهه اول ذی‌الحجه. خیلی حواسمون جمع کن. اگه تو رمضان طرفه نبستیم، اگه در رمضان همش برای مردم حرف زدیم، اگه در رمضان در لیالی قدر سعی کردیم برای مردم حرف بزنیم، نتونستیم خودمونه بازسازی کنیم، اعز دوستان بزرگواران، دهه اول ذی‌الحجه فرصت بزرگی است برای که سعی کنیم مقدمه این ورود به ایجاد ظرفیت اخلاقی رو در خودمون زنده کنیم. و اولین قدمشم دوستان، آدم روایات اهل بیت رو مراجعه میکنه، سلف صالحمون رو سیرشونه میبینه، اولین قدمی که میتونیم برداریم اینه که این استعداد قلبی، این خشوع دل رو بتونیم در ایام دهه ذی‌الحجه، مخصوصا هر چه به اواخرش نزدیک میشیم، روز هشتم و روز نهم و اینا که دیگه اوج وقتی است که انسان میتونه استفاده معنویشو ببره، خشیت دل. گاهی عرض نمی کنم برگردیم به گذشته هامون، اوائلی که طلبه شده بودیم وضعیت چجور بود، حالا که کم کم برای خودمون شأن اجتماعی پیدا کردیم، کم کم مبلغ شدیم، کم کم مدرس شدیم، کم کم سخنران شدیم، مردم برامون یک وجهه‌ای باز کردن، هر چی بیشتر مردم به ما اقبال میکنن، امر دین و ملت رو از ما میخواهن، این خشوع دل و این ظرفیت باید بیشتر بشه، میبینیم کمتر شده. و خدا نکنه گاهی هم دیگه به عنوان قصه بی حرفان گام. مرحوم آشق عباس قومی شرح حال اولاد موسی بن جعفر رو تو منتهی الامال که نقل میکنه، بعد به مناسبت از سید صدرالدین عاملی نقل میکنه که از اولاد حضرت موسی بن جعفر از علما، آشق عباس خودش اهل معنویت، غبطه میخوره به حال اون عالم. بعد مینویسد که وقتی دعای ابو حمزه میخوند، این جمله اول رو که شد، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، آنقدر تکرار میکرد، گریه میکرد تا غش میکرد. ببینید اینا ظرفیت برای خودشون پیدا میکنن، امر دین رم به دست بگیرن، کار کارستان میکنن، امر ملت رم به دست بگیرن. بله، چرا اینقدر در کارامون عدم توفیقه؟ چرا در تبلیغمون، در حرفامون، در گفته هامون؟ عزیز بزرگواران، من اول خودمو خطاب قرار میدم، وقتی به خودمون برگردیم میفهمیم قضیه چیه. من که خوب میفهمم معادله رو. خودمون دستمون خالیه. چقدر توصیه شده به خشیت قلب، و چقدر گفته شده است که حجاب اکبر قساوت قلب. نمیتونیم یه مقدار برسیم به خودمون؟ امام وقتی از پاریس برمیگردن تو هواپیما، خدمه فرانسوی یه قسمتی مال امام، میان دیگران بیدار میکنن، آقای سید چش شده؟ از چه نگرانه اینقدر داره گریه میکنه و ناله میکنه؟ از فرزند امام یا این کار هر شبش، این ساعت با خدای خودش راز و نیاز ده. اونا که اونجور توفیق داشتن، اونجور خشیت داشتن، ما نمیدونم دلمون به چی محکمه. یعنی واقعا از خودمون بپرسیم شفاعتی که برای ما هست برای اونا نبوده؟ اهل بیتی که ما رو دستگیری میکنن، زیارت امام حسینی که ما رو دستگیری میکنه، برای این بزرگان نبوده که اینقدر خشیت تو دلشون بوده؟ یا ما مسیر رو اشتباه رفتیم، ما بد فهمیدیم که کنه هیچ مشکلی نداریم؟ ما مرحوم شهید قدوسی، ببینید اینا رو، میاد مشهد سحر مسجد گوهرشاد با یکی از اهل دل تعجداشونو میکنن، بعد که نشستن بعد اینجوری گفته میشود که مرحوم آقای قدوسی میسوخت، و این عبارتش اینه، میسوخت و میگفت برایم بسیار ناجوار و غیر منتظره بود که با بعضی از اساتید مدرسه حقانی مشهد آمدیم، احساس کردم یکی از اینا به نماز شب متهاون است. من برام بسیار ناجوار است، میسوزه، نمیدونه چه کنه، که آقا چند تا استاد برای مدرسهش گذاشته، حالا که با این آمدن مشهد میبینه یکی از اینا نه که نماز شب نمیخونه، متعاونه به نماز شب. رفقا دوستان، این ظرفیت رو تا ایجاد نکنیم ول معطل. هزار و یک خطی چاپی چاپی خطی اصطلاحات رجالی فقهی اصولی آغازی ها این گفته ناینی این گفته کمپانی اون گفته امام این فرموده نمیدونم مرحوم آقای خویی اینجور فرمودن دیگران صاحب جواهر شیخ طوسی اینا حرفه او ظرفیت اگه ایجاد شد همه اینا به درد میخوره. اگه اون ظرفیت رو ایجاد نکردیم رفقا بدونیم خودمونه و مردم رو به بازی گرفت. نقل نکردم از آقای مطهری براز. خب اینا درسه برای ما. رفته استاد دانشگاه شده در تهران و چنین و ولی چجور خانوادش نقل میکنن چجوره؟ مقام معظم رهبری فرموده بودن وقتی آقای مطهری میاد منزل ما در مشهد وضعیست که از گریه های آقای مطهری زن و بچه منم از خواب بیدار میشه. تصنعی نیست که من چون رفتم منزل آقای خامنه ای یه بازی در بیارم که زن و بچهشون از خواب بیدار بشن. تصنع که نیست که خانوادش میگه بچه‌م 40 روزه بود در تب میسوخ سر آمدم دیدم آقای مطهری تو کتابخانه‌اش سر به سجده گذاشته داره گریه میکنه. یک بار آمدم دو بار آمدم در رو محکم به هم زدم که یه جوری بفهمه ایشون که بعد یه وضعیتی بگم آقا بچه مریضه. دم نخیر هر جور بود بچه رو پزشک و فردا گفتیم آقا بچه گفتن چرا نگفتید به من. ما دو سه بار آمدیم تو کتاب خونه درم محکم به هم زدیم فرموده بود اصلا نفهمیده. او ظرفیت رو ایجاد کنیم و علم اونم مفیده اصطلاح خوندن اونم مفیده همش فایده داره. و رفقا به این نکته بخوایم توی ایام که اللهم اعنی بالبکاء علی نفسی فقد افنیت به تصمیف و آمال عمری. خدای دستمونه بگیر حداقل من خودمون گریه کنم بر بیچارگی خودمون. چرا علتم میاره فقط افنیت به تصویف و آمال عمری. خدایا پرونده عمرمونه که باز میکنیم 30 ساله 40 ساله 50 ساله 60 ساله میبینیم همش تصویف سوفه سوفه. فردایی کار نمی کنم بذارید باشه حالا مشکلات تموم بشه بعدا به خودم میپردازم. هر چه بوده تصویف بوده هر چه بوده آرزو بوده عمل بوده. خب برای زندگی برای نفس نباید گریه کن. بزرگانی که همه عمرشونه در مسیر بودن ناراحتن. مرحوم علامه امینی و ما ادراک ما علامه امینی در خواب یکی از اوتاد اصفهان رو میبینم. از مرحوم آقای جعفری پرسیدم نقل میکنن حالت گریه بهش دست داد خدا رحمتش کنه فرمود بله پیام رو برای من آورد. یکی از اوتاد اصفهان علامه امینی رو در خواب میبینه. علامه نگرانه میگه سری برو تهران سلام مرو با آقای جعفری برسون بگو ما که دستمون کوتاه شده ولی تو هر چی میتونی در راه امیرالمؤمنین کار. علامه امینی میگه عمرش غیر از راه امیرالمؤمنین بود. حالا که رفته اونجا بگه دیگه دست من کوتاهه ولی برو با آقای جعفری بگو هر چی میتونی در این مسیر کار. این دهه ذی‌الحجه وقتیست که میتونیم اگه خدا توفیق بده یه مقدار بالاخره توجهی بکنیم و یه مقدار بازسازی کنیم به خودمون برسیم. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول ز ورد نیمه شب و درس صبحگاه رسیم. و ورد نیمه شب اگه بتونیم تو دهی اول ذی‌الحجه یه مقدار معنوس کنیم خودمون باش انشالله امیدواریم وقت او ورد اون ذکر و درس صبحگاه هم اثر خودش رو داشته باشه. و الا او ورد نیمه شب نباشه این درس های صبحگاه و عصرگاه و شامگاه هیچ اثری نداره و طرفه‌ای نمی‌بندی. در آستانه دهه اول ذی‌الحجه هستیم. خدا توفیق بده به هممون مقداری به وظایفمون عمل کنیم. التماس دعا هم از دوستان دارم. عذر میخوام از تصفیه. السلام علیکم و رحمت الله.